تبیان.نت گنجینه صوتی.
با تشکر از حضور حضرت اولین برنامه، عنوان اولین سوال خواهش میکنیم ضمن تحلیل کلی محتوای پیام امام بفرمید به نظر شما مهمترین محور پیام امام چه بود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین محور پیام امام راه رضوان علیه دعوت به جهان بینی توحیدی بود، یعنی نظام الهاد شوروی را به این تمدن اصیل فراخوانده. در حقیقت این طریعه گفتگوی تمدن ها بود که امام راحل بنیانگذار همین فکر بود و یکی از بهترین راه های صدور انقلاب هم ارائه همین جهان بینی است. اونها را به توحید دعوت کرده است، زیرا نظام شوروی سابق با سلسل علوم انسانی و علوم تجسیمی و کارهای دیگری زندگی سیاسی شده را میکرد و هیچ کدام از اینها بدون جهانبینی صحیح سودمند نیست. امام راه اینها را به جهانبینی توحیدی دعوت کرده است. علوم انسانی پیشفرض‌های فراوانی دارد که مهمترین اونها شناخت انسان است. انسان شناسی هم بدون شناختن روح و روان شناسی الهی میسور نیست. روان شناسی به اثبات تجرد روح و فطرت و پایداری روح فطری بدون هستی شناسی ممکن نیست و بهترین روش برای هستی شناسی همون هستی شناسی الهی و توحیدی است که نظام هستی را به واجب و ممکن تقسیم میکند که واجب مبدع آفریدگار است و همه موجودات مخلوق او و مربوب اوید. و اگر کسی این جهان بینی نداشته باشد، بسیار از پیشفرض‌های علوم انسانی او ناتمام است. در علوم تجربی هم به شرح ایدن، گرچه علوم تجربی مستقیم هم به انسان شناسی وابسته نیست، این کاربردش در قلمرو انسان شناسی است. بدون شناخت انسان کیفیت بهره برداری از آنها هم ممکن نیست. سیاست ها و حقوق و مانند آن اینا جزوی روم انسان است که بدون شناخت جهان و حقیقت انسان و حقیقت آفریننده جهان میسر نیست. رضا امام راحل رضوان علیه در این محور که اساس توحید بود پیامی را تدوین کردن و ارسال کردن. بسید در اونجا قانون علیت و معلولیت تجرد روح و مانند اون را اشاره کردن که اینها فراحسی هست. یعنی ما باید در شناختمون چیزهای داشته باشیم که معیار شناختمون را حس و تجربه ندانیم، بلکه هم حس و تجربه بدانیم، هم عقل بدانیم و هم قلب شروط بدانیم و هم نقل صحیح از عقل یا نقل صحیح از قلب و شروط تلقی کنیم. این نظام حسی و مادی معیار شناختش حس است، یعنی اونچه را که میبیند میپذیرد، اونچه را که به تجربه حسی هم از باصر سامعه یا حواس دیگر احساس میشود میپذیرد و گرنه نمیپذیرد. همین تفکر اسرائیلی ها که در زمان موسی کریم سلام الله علیه داشتند که موسی کریم عرض کردند لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره، امام رضوان الله علیه در اون پیام تاریخی این آیه را مطرح کردند که ادیم و گفتن ما تا نبینیم باور نمی کنیم. لیکن راه شناخت تنها حس و تجربه نیست، بلکه عقلم هست از یک سو، شهودم هست از سو دیگر و نقل متکی به عقل یا نقل متکی به شهود از سوی سوم، اینا تقریبا محور کلی پیام امام راه جسمان نبی.
حضرت عالی، فکر میکنید امام با چه اهدافی در آن مقطع این پیام را به گورباچوف ارسال داشتند؟
امام از اون جهت که یکی از علمای راستین امامی است و علمای واقعی وارثان انبیا و اولیایند، از علما ورثت الانبیا، همون سمتی را که انبیا داشتن مرتبه رقی و نازلش را علمای مجاهد و راستین دارند. من گویا چه قیام کردم منظورشون اصلاح جوانه بشری بود. اولین سخنی که موسی کلیم سلام الله علیه با فرعون داشت این بود که عد و علیه عباد الله یا ان ارسل معی بنی اسرائیل. شما بگید با آهنگ های گوناگون در آیات مختلف محور اصلی رهبری موسی کلیم را ذات اقدس اله هدایت مردم و نجات مردم از سلطه طاغی معرفی میکنند. موسی کلیم نفرمود رود نیل در اختیار ماست یا معلم در اختیار ماست یا کوها در اختیار ماست و مانندن. فرمود افکار مردم، دلهای مردم، امانتهای خدا، یعنی یک امانت را باید به امین سپرد، دو انبیای آسمانی امین الله از سه من یکی از انبیای الهی هم چهار این امانت ها رو به من به پنج. این فکر همه انبیا بود و امام راهب رضوان الله علیه از وارستنی وارثان این انبیا است. اگر برخی ها از باب لذکره مثل از دل اونسه این پیوندشون با انبیا کمتر است نیمی از سهم اونها رو ارث ببرن، بعضی که پیوند عمیق تر و نابوسستنی تر دارن دوچندان ارث ببرن. بعضی ها نظیر هم این سهام طبقات وارث طبقه اول و دوم و سوم بعضی محجوبن، بعضی محرومن، بعضی حظ کمتری برن، بعضی حظ بیشتری برن. اون که فرزند راستین انبیاست سهم بیشتر از این ارث دارد. و ایشون فکر میکردن که مردم ایران با جوامع بشری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق فرقی ندارد، اونها را هم باز نجات داد. و همونطوری که ذات اقدس اله در قرآن کریم به رسولش فرمود جاهد الذین یلونکم من الکفار، اول با همسایه هاتون هماهنگ باشید، با اونها به جهاد فرهنگی رو مانند اون بپردازید. حدود مبارک امام راهب رضوان الله علیه هم به پیروی از این آیه الهی اولین پیام را به همسایه تنگاتنگ شمالی من یعنی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق دادن. برای امام انسان مهم بود. وقتی جامعه ایرانی را به لطف الهی کماکان هدایت کرد اونها به ثمر رسیدن. جنگ 8 ساله هم به سود اسلام پایان پذیرفت، همگان پذیرفتن که حق با ایران اسلامی بود. حالا اینا فرا ایرانی میاندیشن، چون انسانی میاندیشن اختصاصی به ایران ندارن، فکر کردن که اونها هم برادران انسانی ماین. رضاعت اقدس اله از انسان ها به عنوان برادر یاد میکنند، چون گاه انسان برادر دینی هست بسی این نمید مقبول میخبه، گاه برادر نوعی هست. ببینید وقتی از حود سلام الله علیه سخن میگوید یا از صالح سخن میگوید فرمود به الا آدم اخواهم حودا، تعبیر برادر میکنند در حالی که اونها کافرند. برمو شد در فرهنگ قرآن پیغمبر که موحد است از جهت نوعی برادر کافران است. کافر برادر مسلمان است از جهتی که انسان است، گرچه برادر ایمانی نیست. هم درباره صالح دارد، هم درباره هود دارد، هم درباره برخی از انبیای دیگر. در صورتی که انسان ذوق نشود، آب نشود و احساس حقارت نکند، اون فرهنگ ناب خدا همچنون سرفراز بداند چه هست، با این شعا میتواند از کفار به عنوان برادر یاد بکند. بکنم برادران وطنی ماین یا برادران خاکی ماین یا برادران همخون منن یا برادران نوعی منن. و هر تقدیر روز مبارک امام راهل همون راه انبیا را طی کرده است برای هدایت همه مردم تحت رنج تفکر لایی که شوروی سابق این پیام را دادن. رسالت انبیا همینطور بود، وارثان انبیا همین رو میاندیشید.
بفهمید اصول عمل غیر سیاسی گورباچوف و مقامات شوروی در برابر دریافت پیام امام به چه صورت بود؟ گورباچوف و سایر مقامات این کشور چه واکنش سیاسی در قبال پیام داشتند؟
واکنش اینها اول متحیرانه بود، چون اینها این پیام را بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ و طلیعه دوران بازسازی کشور دریافت کردند. فکر کردن که ایران 8 سال زیر جنگ تحمیلی آسیب های فراوانی دید، الان دوران بازسازی اوزبوشای اقتصادی دارد، نیازمند به نیروهایی است که بازسازی و تأمین ساختار ایران همکاری کنند، هماهنگی کنند و مقتدرترین کشور هم غیر از آمریکا شوروی است. اینا اصلا دست نیاز برای ساختن ایران تخریب شده دراز کردن. غالب دستن در کاران سیاسی شوروی سابق پیشبینیشون این بود. حتی خود جناب گورباچوف هم فکر نمی کرد که محتوای پیام دعوت به توحید باشه. لذا اینها اونچه را که اندیشیدن که چگونه با این نامه برخورد کنن برخلاف برآمد، چون نامه دعوت الهی بود، دعوت فرهنگی بود و یک باب گفتگوی تمدن بود. در حقیقت چون فرمود اندیشورانتون و مراکز علمی ایران بیاین با مکاتب الهی ایران آشنا بشن، با کلام اسلامی، با فلسفه اسلامی، با عرفان اسلامی، با سایر بخش‌های علوم اسلامی آشنا بشن، محاوره کنن، مفاهمه کنن و مانند آن. این دعوت به حوار و گفتگو همون گفتگوهای تمدن هاست. معنا گفتگو تمدن ها نیست که ما بیان تمدن معنا کنیم و گفتگو رو معنا کنیم. همین که اینها مطالبی ارائه میکنن دیگری نقد میکنند، اینا بیان همین که الان هست نقصا و کاستی های رو برطرف کنن، میشه گفتگوی سالم و تمدن ها. یعنی غفلت نکنن از آراء دیگران، یک آراء دیگران رو به حساب بیارن، دو مطلق گران نباشن، سه برخورد منصفانه باشد، چهار هرگز در برخورد هم نخواهن حرف خودشونه بزنن بلکه بخواهن حرف دیگری رو هم بشنون، بعد ارزیابی کنن، بعد ارزیابی حرف خود را ارائه کنن. پنج این میشه گفتگوی تمدن ها. اول از جهان بینی شروع میشه، بعد انسان شناسی میشه، مسئله حقوق هست، مسئله سیاست هست، مسئله حقوق زن هست، عظمت زن هست، کرامت زن هست، حقوق کودکان هست و شناخت مرزهای بین الملل زمانند. اینا ده ها رشته ایست که تمدن ها در زیر پوشش خود دارد که امام از آغاز جریان مسئله توحید و علوم انسانی و فلسفه و عرفان و کلام را که بالاخره تمدن مشترکی است باب شد. اونا چون فکر میکردن در باره بازسازی ایران تخریب شده است، مطلبی برای ارائه کردن نداشتند. وقتی این پیام امام رضوان الله علیه برای جناب گورباچوف خونده شد و تقریبا این پیام تعلیم شد و تسلیم، بعدن که به ایشون داده شد ایشون موندن که در برابر این پیام چه کار کنه. البته ادب بین المللی ایشون محفوظ بود. یک خود شخص جناب میخائیل گورباچوف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم، دو گذشته از رعایت اون آداب بین المللی شخص مؤدبی هم بود، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد. لیکن چون نمیدونست که محتوای پیام چیست جواب نقدی نداشت، مرتب فکر میکرد که جمله به جمله پاسخ بدهد. البته به یه گزارش طولانی به عرض ملت بزرگوار ایران اسلامی رسید، همان عده 67 که این پیام ارسال شد، گزارش هم داده شد به مردم بزرگوار ایران اسلامی. جناب گورباچوف لحظه به لحظه فکر میکرد تا این مطالب را پاسخ بدهد، اما ادب را حفظ کرد و احترام متقابل را حفظ کرد ولی واکنشی چنان نکرد. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دیر غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام، گفت این یه نحوه دخالت در امور داخلی کشور ماست. بعد به ایشون گفت که جناب گورباچوف این هرگز دخالت نیست، از اعماق خاشق شوروی تا اوج آسمان های این فلات در اختیار شماست و بود و کسی هم دخالت به امکار ندارد، نه در زیر زمین خاکتون، نه در روی زمین، نه در آسمانتون. این پیام با جان شما کار دارد. آیا شما مثل یک درختی هستید که بعد از 60 یا 70 سال میپوسید و پژمرده میشوید و دیگر هیچ؟ مرگ مثل این است که درخت میخشکد؟ یا مثل مرغ باغ ملکوتی هستید که چند روزی قفصی ساختن از تنتون، وقتی میمیرید این قفص تن میشکند و اون مرغ برکوت پرواز میکند؟ شما هستید و اندیشه هاتون، شما هستید و اوصافتون، شما هستید و عقایدتون، شما هستید و یافته هاتون. اینا هرگز معدوم نخواهد شد. جناب گورباچوف با اینا چه میکنید؟ این پیام راجب جان شماست، راجب کشور شما نیست، که اون را هم در کمال تعدب گوش داد. البته در اون مراحل نهایی صورتش سرخ شده بود، یعنی هیچ راهی نداشت برای نفس، چند راهی هم نداشت برای اثبات. ما هم امیدوارم خدا قلب او و قلب سایر افرادی را که موحد نیستن به توحید ناب روشن بکنی شد.
احساس حضرت علی موقعی که این پیام را داشتن بیان می‌کردن شد؟
من بسیار خوشحال بودم برای اینکه همه اون پیشبینی که ما می‌کردیم و خیلی ها می‌کردن که امام رضوان الله علیه وارث راستین انبیا و اولیا است، یعنی یکی از شاگردان این مکتب است، یک عالم عادلی است که به وظیفه‌اش عمل می‌کند. و نگیش از آن این که انبیا عموماً وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خصوصاً اینها روی جوامع بشری فکر میکردن. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه جامعه حجاز را هدایت کرد و جریان یدخلون فی دین الله افواجا به ثمر رسیده است، نامه‌ای برای امپراتوری روم، امپراتوری ایران که اون روز این دو بلوک ابر قدرت عطر و وقت بودن، در روزگار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این دو قدرت ابر قدرت روی زمین بودن، یکی ایران و یکی روم، برای هر دو نامه نوشت و اونها را به اسلام دعوت کرد و فضایل اسلام و توحید را اجمالا بازگو کرد و مانند اون. یک عالم عادل که خود را وارث انبیا میداند چه این که هست باید همین کار رو بکنن. برای من یه امر عادی تلقی می شد، اما خوشحال بودم که این امر محجور و مستور حالا مشهور شده است، بی پرده برون آمده. و زمزمه هایی هم در جانمون بود، گفتیم ما الان همون پیامی را که ذات اقدس اله به وسیله موسی و هارون سلام الله علیه ما برای فرعون فرستاد، این پیام حالا با واسطه و چندین واسطه وسیله شاگرد و شاگردانشون دارد به فرعون عصر میرسد که به توحید دعوت میکنن. برای ما این چه پیام هم از در قرآن سابقه داشت و هم از در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سابقه داشت، برای ما چیزی اعجاب انگیز نبود. اما بسیار خوشحال بودیم که این انقلاب اسلامی آغاز گفتگوی تمدنها را ارائه کرده است یک، و صدور انقلاب را هم معنا کرده است دو، که صدور انقلاب هم صدور فرهنگ اسلام است، صدور فرهنگ محاوره و گفتگو و مانند آن است، نمیشه از آن بلوان دخالتی از سرزهیر و ماننده.
عنوان آخرین سوال، بفهمید در سفر به شوروی سابق با چه نکات قابل توجه مواجه شدید؟
اونجا در جمع استقبال کننده ها امام جمعه هم بود و معاون وزیر امور خارجه هم بود، نماینده شخص گورباچف هم بود. فاصله فرودگاه تا مسکو هم 40 کیلومتر بود و منطقه هم پر برف بود، طی این 40 کیلومتر هم زمان میخواست. ما در تمام این برخوردها سعی میکردیم از معارف الهی نگذریم، از مسائل عادی چیزی سخن به میون نیاد. من اون چرا که از یک فرد لایق و غیر موحد دیدم و کاملا محسوس بود، همون پژمردگی درونی و توهی مغزی بود، زیرا یه انسان موحد به قدرت لایزال وابسته است و مهد امید و خوفش هم همون قدرت لایزال است. یه انسان غیر موحد تکیگاهی ندارد. این مطلب را که بعد از مفسرین مثل صاحب الملال ذکر کرده تو خاطرهای انسان ظهور میکند. ایشون میگوید که بعد از جنگ جهانی دوم تحلیلگران تاریخ نظامی بررسی کردن ببینن کدام ارتش در بین این المپیاد نظامی موفق تر بودن. تقریبا یه المپیاد نظامی بود، همه ارتش های روی زمین تو جنگ شرکت کردند. اینا تحلیلگران نظامی بودن خواستن بررسی کنن ببینن به این که کدام ارتش نیرومندتر جنگی. البته یه ارتشی که سلاحش قدش قویست و قوت اسلحه وابسته است اون قدرتی که به نیروی انسانی وابسته است خدا معرفش قدیتر و بهتر جنگی، یعنی اون عرفش که موحد است و به خدا معتقد است او بهتر از همه می جنگد. زیرا اون کسی که به خدا معتقد است به قدرت لایزال تکیه می کند و آب و خاک و این آب برای او در درجه دوم از اهمیت است. اون چه برای اون مهم است همون اون رضای محبوب است. این روح شادابی و نشاط را من در این برخوردها هرگز احساس نمی کردم. این را یه مورده متحرکی می دیدم. کاملا آیات قرآن برای منجا مجسم می شود. قرآن کافر را مرده می داند، یک کور می داند، دو گاهی فرماد افمن یعلم و انما انزل الیک من ربک حق که من هو اعمی. فرماد اینا انسان یا عالم است یا کور، نمی داد یا عالم است یا جاهل، کور را در مقابل عالم قرار می ده. افمن یعلم و انما انزل الیک من ربک حق که من هو اعمی. یا اینکه انسان مرد خدا در سوره مبارکه یاسین فرماد انسان یا زنده است یا کافر، نمی فهمد یا زنده است یا مرده. کافر را در مقابل زنده قرار می دهد، لیون در من کان حیان و یه حق قلقه را کافرید. فهمد انسان یا زنده است یا کافر، هم کافر مرده است. من این نشانه مرگ را و نشانه کوری را در این برخوردها کاملا می دیدم. و از اون طرف رسانه های گروهی و مثلا صدا و سیما در طی این 10 سال از پیروزی انقلاب گذشته، یعنی از سال 57 که انقلاب به ثمر رسید، 22 بهمن 57 تا 67، این 10 سال این رادیوهای برون مرزی فعالیت خوش می کردن به زبان آذری، همچنین به زبانهای روسی و مانند آن معارف الهی را، تفسیر را، فقه را، اخلاق را، نهج البلاغه را، سنت و سیرت معصومین علیهم السلام را برای مردم آذری زبان شوروی سابق پخش کردن. این خاطرات در اون بخش خودش کاملا نشون میده. اونایی که لایک بودن به ذهن ما یه مرده متحرکی میرسیدن، به نظر ما کور متحرک میرسیدن. اونایی که در امام جمعه شما مانند اون که از رادیوهای برون مرزی ایران اسلامی استفاده ها کرده بودن، اینا منتظر بودن بی صبرانه که چی مثلا این حالت پدید می آید، اونا از اون خفقان به در آید. و این لحن جهان بدارد که امام راه رضوان الله علیه در همون پیام جهانی به تاریخیشون نه تنها شرق را بلکه غرب را هم محکوم کردن. هیچ کس خیال نکند که فروپاشی شوروی وسیله پیشرفت لیبرالیسم مانند آن است. از این سخنها گذشته است و به دلیل اینکه بعد از فروپاشی خلع بوده اختلاف و قسمت مهم جریان اون خلع فکری را کتاب های مذهبی پر کرده است، حالا یا اسلامی یا مسیحی یا کلمی یا آیین های دیگر. این اکثر عملی بود که از اون پیام به چشم انسان میخورد و خاطراتی است که از اونجا به یاد مونده است. البته خاطرات مبسوط در اون گزارش مفصل به عرض مردم بزرگوار ایران اسلامی رسیده است که ما با غیر جناب گورباچوف چه گفتگو داشتیم، چه گفتگو داشتن تقریبا بیان 1 ساعته بود که در این سخنرانی ایراد شده است. ولی محصول این پیام و اکثر عمل طولی مردم هم این بود و هنوز اون فشار کمونیستی برطرف نشد که بالاخره مأذنه ها شروع شد از آن گفتن که این رو خود امام راه هم در اون نامشون اشاره کردن. اما البته زیر پوشش خفقان همون نظام لایک، لیکن حرفی همون رو برگفتن نداشتن به دلیل این که بعد چند مدت چندین ماه که طول کشید که ادوات و نازه آمده جواب بیاره حرف جدی برای گفتن نداشت به امام راه رضوان الله علیه. همون من میخواستم دری به جهان دیگر و از جهان دیگر به روی رشد شما باز کنم، نه مسائل صنعت و تکنیک و مانند اون، که این هم تأیید میکنم به این که محور اصلی پیام امام رهبری به اون جهان بینی الهی و خداشناسی و انسانشناسی و مانند اون است. که همون من میخواستم یه جهان دیگری به دید شما باز کنم و با اون دید جهان را ببینی، همانطور گفتن از این دید درائی ببینید خدا را، به این سرچ بود انسان با اون چشم نابینا هرگز نمیتواند ماورای طبیعت را بنگرد. امیدواریم که خداوند امام را با انبیا و اولیا مشهور بکند و ملت بزرگوار ایران اسلامی را هم در راهی را که انتخاب شدن موفق و پایدار بذارد. به شما برادران عزیز رسان هم روژی صدا و سیما که در همه امور تلاش و کوشش کرده بکنید، مخصوصا در نشر پیام امام همچنان موفق و معید باشید. برادران انسانی ما در شرق و غرب عالم هم از این پیام روح بخش آسمانی امام راه رضوان الله ترقی بندند و انشاءالله بیدار بشنند تا باقی هم باشد برای گفتگوی تمدنها، برای راهیان راه امام که بدون جدال خصمانه و بدون مطلق نگری و بدون خودچمبینی یا خودبزرگبینی انشاءالله این راه را ادامه بدن. غفر الله لنا و لكم، ان شاء الله موفق باشید.